و علی آل بیت طیبین الطاهرین اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه ساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکه توعا و تمتعه فی ها تعویلا. هدیه پیشگاه امام عصر انشالله هرچه زود از ظهورشون سلامتشون انشالله. صلواتی عنایت بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد. خب تسلیت میگم ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله را خدمت شما بزرگواران و از خداوند منان درخواست دارم که انشالله در این شبهای پر از خیر و برکت بهترین ها برای همه ما امضا بشه انشالله، و انشالله که بتونیم از آنچه که برای ما امضا میشه چه مادی چه معنوی بهترین بهره برداری رو داشته باشیم و انشالله که بتونیم حفظش بکنیم تا سال دیگر و سال دیگر چند برابرش کرده باشیم. انشالله آنچه که میگیم و آنچه را که میشنویم خداوند در راه خود و برای خودش قرار بده و انشالله خالصانه در روزی که بهش نیاز داریم به شدت به ما برگردونه. صلواتی را هدیه میکنیم به روح پاک و مطهر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب مبحث ما در مورد اخلاص بود و شبای گذشته که در خدمتتون بودم در مورد این صحبت کردیم که خب حالا اخلاص معنیش چی هستش، معنای لغوی و اصطلاحی، و بعد به این پرداختیم که خب حالا اخلاص با آدم چیکار میکنه، چرا ضرورت داره، اهمیتش در چه حده، و گفتیم که اگر عمل اخلاص نداشته باشه اون عمل عملی هستش که رشد نمیده انسان را و در واقع به تعالی نمیرسه، و گفتیم که حد آدم ها به حد اخلاصشونه. میخوای بدونی که آدم ها چقدر ارزشمندن، ببین چقدر اخلاص تو کارشون بوده، و در واقع خداوند اینجوری مارک میزنه با آدم ها. اینجوری نیست که بگی مثلا چند تا عمل انجام داده، الان شما مثلا چند تا نماز خوندی، فرمایند که ببین چقدر چه میزان اخلاص داشته، و اون اخلاص گفتیم که چی کار میکنه برای انسان که اینقدر مهمه و ضرورت داره، شاکله انسان را میسازه. آدمهای مخلص کارهای کوچیک ها وقت را انجام میدن اون کارها خیلی پربرکت میشه، اون کارها ماندگار میشه، و اون کارها در واقع هم دست خودش را میگیره و هم دست اجتماع را. به خاطر همین نیاز داریم که ما اخلاص داشته باشیم. اخلاص گفتیم حلقه مفقوده زندگی ما شده. ما شاید عمل انجام میدیم ولی اینکه این عمل چقدر خالصانه باشه، ته تهش هم اینه که میشینیم مثلا رسیدگی هم میکنیم، شبا محاسبه میکنیم مثلا چی کاری انجام دادم، در نهایت کارم رو دارم میسنجم. این اخلاصش، این جهت، وجه کارم رو نمیسنجم، کدوم وجه، کدوم طرفی بوده کارم. این مثلا هیئتی که رفتم، خب من هیئت رفتم الحمدلله کار خوب کردم، صبر کن هیئت رفتی، ولی اینکه کار خوب باشه باید ببینیم. اگر اون هیئت جهتش این بوده که این جهت برای اهل بیت بوده خوبه، اگر نه که رفتی مثلا دوستتا ببینی، خب دوستتا دیدی تموم شد رفت، بهره دیگه برات نداره که. حالا اینکه مثلا توی هیئت نشستید، حالا انشالله برسیم بهش که حالا صورت کار توی هیئت تغییر کرد، حالا باید بالاخره ببینیم که آیا تغییر کرد. مثلا من اومدم دوستمو ببینم، بعد وسط کار یهو یه فضای منو گرفت، گفتم مثلا برای اهل بیت اومدم، اون موقع وجه کارت و وجه اون نیت تغییر کرده. آره، حتی ممکنه اولش هم اخلاص داشته باشی وسط بره، همش امکان داره دیگه. برعکسش هست، گفت میگم هست و اینجوری هم هستش، ممکنه تا آخر کارم اخلاص داشته باشی بعد کارت بره. گفتیم دیگه اخلاص، آخر بحث ما این بود، ما سه نوع اخلاص داریم: اخلاص قبل عمل، حین عمل و بعد عمل. پس در واقع همه اینها میشه، شما قبل از عملتون اخلاص داشته باشی ولی وارد عمل میشه اخلاص میپره، یعنی یه ریایی آدم میکنه که اخلاص دیگه نیست، یا نه اصلا قبل عمل من اخلاص نداشتم، بعد اومدم حین عمل خداوند یه لطفی کرد من اخلاص به دست آوردم، نه خواهد تا آخرش هم اخلاص داشتم آخرش پرید. تا آخر امکان داره تا اون لحظه مرگم هم همین عملی که داشته مثلا 3 سال دیگه 6 سال دیگه 20 سال دیگه امکان داره اخلاص همین از بین ببره. باید حفظش کنم تا آخر عمر. سخته. سختش همینه دیگه. اینو باید تا آخر عمرت حفظ کنی. باید مطلق باشه. اگر یه سر سوزن غیر خدا باشه خدا نمیپذیره. خدا خیلی ناز داره تو پذیرش اخلاص. خیلی ناز داره. جا؟ توضیح ندادم هنوز. ما در مورد قبل عمل گفتیم که من قبل از عملم اخلاص چیه؟ قبل از عمل اخلاص این هستش که من بدونم خداوند در هر چیزی مؤثر تمام هستش. این باید بدونی که خداوند مؤثر مطلقه و ما هیچ تأثیری نداریم و آنچه که باعث میشه ما فکر میکنیم که یه تأثیری خودمون داریم یا چیز دیگه داره، فکر میکنم اون چیز برای خدا نیست. شما دارید وقتی دارید میگید که فلانی مثلا باعث شد من بدبخت بشم، یعنی این که اون فلانی صاحب یه چیزیه که خدا نیست. ببینید از خدا میگیرید میدید به اون، تأثیر از خدا میگیرید. پس من قبل از عمل اخلاصم اینه که وارد کار میخوام بشم، میدونم که صفر تا صد کار، ابتدا انتها وسطش، کل کار دست کیه؟ خود خدا هستش و مؤثر کل کار خود خدا هست. الان شما میخواید مثلا دخترتون ازدواج بکنه، خب خواستگار قراره بیاد، بعد خواستگار بیاد نمیدونم فلان کارو بکنیم، بعد بریم مثلا اگر موافق شد میخوایم عقد بکنیم، بعدش بریم دم جهیزیه بخریم، بعدش فلان کارو بکنیم. از صفر و صد قبل از اینکه وارد بشی بگو خداوند فقط موثره. من تلاشمو میکنم اما تلاش من که فایده ای نداره. اگر خداوند تأثیر نداشته باشه من اون تلاشم نمیتونم بکنم. یعنی چارچوب ذهنیت این شکلی باشه که من تأثیر ندارم، من فقط تلاشمو میکنم. خدایا اگر یه جایی مثلا این خواستگار خوبی نبود نشون بده بهم، من که فهمشو ندارم، دست خودت همه چی. خدایا اگر یه جایی قرار بود مثلا یه جنس ارزون تری بگیرم برای جهیزیه، خدا خودت بهم نشون بده برسون. اگر واقعا ذهنتون این باشه میرسا. ببینید یه اخلاص تو قرآن اسم آورده و تو اونجام اون مخلص میشه، حضرت یوسف هست. حضرت یوسف ببینید 7 در 7 قفل، کاملا قفل درها، زلیخا همه رو قفل کرده. بعد حضرت یوسف میره سمت دره که قفله. خیلی عجیبا میگه میدوه سمت دری که قفله. آخه سمت در قفل میدوه که چی بشه؟ میگه در قفل باز شد. چرا؟ چون یوسف میدونست که باز میشه. این یقین به این که اگر خدا بخواد میشه. ببین اینا چارچوب ذهنی من قبل از عمل باید باشه. اگر یه آدمی چارچوب ذهنش اینقدر مطمئن باشه که من وقتی دارم میدوم سمت دری 7 دری که قفله، یکی یکی در باز میشه و بعد در نهایت یک بچه‌ای که زبان باز نکرده برای من شهادت میده، همه چی اونجا به نفع من میشه. چرا؟ چون قبل از عمل اخلاص داشتی، وقتی وارد میشدی میدانستی که همه چی دست خداونده. پس اولین نکته این هستش که ببینید خود این نکته کلی در موردش میشه بحث کرد که آقا چارچوب ذهنی چه شکلیه. من نمیدونم های چی میشه، حالا مثلا یه وام میخواید بگیرید، اگر نشد چی کار کنم، به کی بگم، بعد برم اون فامیل اون تو بانکی، حالا بهش بگم شاید مثلا نشد، برم ببین بذار این درست بش، حالا بذار اونم رو بگم، اگر نشد بلا فاصله برم اون مثلا یه ذره پس و پیش بکنه. خب تو با این فکر حرام داری وارد کار میشی، توقع داری کار بشه. خب دیگه تو دوست داری بری مثلا پارتی بازی بکنی، خب برو به سلامت. چارچوب ذهنی دینه دیگه.
الان روانشناسی یه چیز دیگه میگن با اسلام نمیخونه، درسته؟
نمیدونم چی میگن روانشناسی.
تلقین کنیم درست میشه، مثبت کنیم
میشه. اسلام تلقین مثبت چیز قبول داره، اتفاقا میگه خیلی مثبت اندیش باش، اما لزوما اون چی که تو میخوای نمیشه. علت العلل خداست. حالا این که تو بگی هر چی بخوای میشه، هر چی بخوایم که شما مثلا من میخوام الان سوسک بشه میشه؟ نمیشه که. خب تلقین کنی ذره فشار بیا. خیلی فشار آوردم نشه، الان دارم میمیرم از فشار. نمیشه دیگه. این که مثلا من بگم هرچی نیست، باید طبق قاعده علی معلولی عالم باشه اون چیزی که تو میگی. ولی اگر اعتقاد داشته باشید، طبق چارچوب الهی اعتقاد داشته باشید، بله میشه. طبق چارچوب الهی ها قائل به این باشی که خدایا من میرم سمت این که میخوام گناه نکنم، الان میخوام یه وام بگیرم، خدای من میخوام گناه نکنم، پارتی بازی نکنم، حق هیچ کسی ضایع نشه، خدای خودت میدونی نیاز دارم، خدایا هموار بکن، برام راه بنداز. یه موقع مثلا میری سری راه میفته. چرا؟ چون چارچوب ذهنی من این هستش که میشه. خداوند میفرماید من تو قلب مؤمنم هستم، بنده مؤمنم. تو قلب مؤمن بندم چه شکلیه؟ تو ذهنتون خدا چه شکلیه؟ هیچی. خدا پول که نداره، بانک مرکزی مگه؟ خب تموم شد دیگه. بعدی خب این که دیگه دکتر باید درمانش کنه، خدا کاره این نیست. خب تموم شد. بعدی وقتی شما قائل به اینی که نمیشه، میفهمن نمیشه، در مورد من خدا چجوری فکر میکنی؟ هر جوری فکر میکنی همون جوری میشه. اگر فکر میکنی من میتونم، میشه. فکر میکنی من نمیتونم، نمیشه. این شکلیه دیگه. ببینید انسان خیلی پیچیده است. انسان محیط اطرافش خودش میسازه. انقدر پیچیده است، اینقدر پیچیده است که محیط اطرافتون خودتون میسازید. اگر باورتون این باشه که مثلا امسال میخوای کنکور بدی، میتونی تو بهترین دانشگاه قبول بشی، یه مقدار ارادت بیشتر میشه، یه مقدار تلاش بیشتر و آروم آروم میری سمت این که انشالله تو بهترین دانشگاه مثلا رتبه بیاری. پس خیلی مهمه که قبل از عمل چارچوب ذهنی ما درست باشه. چارچوب درست ذهنی چیه؟ چارچوب درست ذهنی اینه که خداوندا من و هیچ کس در دنیا هیچ اثری ندارن و تنها مؤثر خودت هستی. من میرم سمت کار، اگر تو بخوای میشود و اگر تو نخواهی، هر کس هم نخواهد یا بخواهد هیچ فرقی نمی کنه. رئیس بانک مرکزی کیلوی چنده؟ چارچوب ذهنی رو باید اولا درست بکنیم. چارچوب دقیق باشه. این که الان برای ما چارچوب این شکلی شده که نمیدونم میشه نمیشه، بعد اگر اینا گفت، بعد اون دیدید دیگه. یه موقعهایی یکی از عرفا میگه که ما چیکار کنیم که مثبت نگر بشیم، حالمون خوب بشه، چیکار کنیم؟ میگه سکوت کنید. خب میگه که خب سکوت کردن حرف نزنیم. میگه حرف نزنید نه. میگه پس چی؟ میگه داخلت ساکت کن. داخلمو ساکت کنم یعنی میگه وقتی داخلت ساکت نیست، الان میخواید برید خونه یه نفر، اگر اینا گفت اینا میگم، بعد اون کارا میکنم، بعد اینا میبرم، بعد میگه این حرفا رو نزنید با خودتون، اینا شلوغیه. این تو این شلوغی هم خدا گم میشه. پس ببینید صحبت های درونت رو کنترل کنید. اگر میخواید میفرمایید، اگر میخواید حکیم بشوید، ساکت بشوید. اولا که ما توی جمع هم میشینیم نمیتونیم ساکت بشیم. میگه چرا نمیتونید ساکت بشید؟ میگه به خاطر اینکه درونتون شلوغه، دائم حرف میزنید در درونتون. خودتون دیدید دیگه، میخواد یک کار الان پاشم این کارو بکنم، بعد اون کارو، بعد هیچ کدومم نمیکنیم، ولی خب کلی حرف میزنیم، مکالمه، گفتگو، هیچ کدومم انجام نمیشه. اگر رفتم اینا گفت اینا میگم، بعد احتمالا اونا بگه، بعد من اینا میگم، بعد اگر اونا گفت اینا میگم، دو ساعت با خودت داری شلوغ میکنه. فرمان نکنید این کار را. اگر میخواید به حکمت برسید، درونتون رو خاموش کنید. میرفتم حرم امام رضا، میفرمان اگر درونت ساکت باشه، حرف امام رو میشنوی. پس من نمیشنم. میگه بخاطر اینکه درونت داره حرف میزنه. این خانمه چرا اینجوری رفت؟ اون نمیدم نمازش از اون ور وایس، از این ور وایس، چرا اشتباه وایساده؟ دائم تو خودم چیز دارم، به همه چی نگاه میکنم، به همه چی حرف میزنم، با خودم حرف میزنم. برای خود شلوغی دیگه. خب اینا لازمه این هستش که ما قبل از عمل حالمون با خودمون درست باشه. حال درست قبل از عمل اینه که من بگم که آقا من کاری نیستم تو عالم، هیچ کس هم کاری نیست، هیچ کس کاری نیست و همه کاری کیه؟ خود خداوند هستش و همه چی دست خداست. خدا بخواد میشه، نخواد نمیشه. همین دیگه، تنها راه کنترلش همینه. ببینید داخل تو حرف نزنید، حرفای درونمون رو با ساکت کنیم. من وقت نمیتونم درون خودم رو کنترل کنم، هیچ چه نمیتونم کنترل کنم. وقتی میخوای حرف بزنی به خودت بگو که اینقدر حرف نزن، چقدر حرف میزنی، بلند به خودت بگو. بعد میگه که آره مثلا برم تو آشما، سکوت کن لطفاً، سکوت کن. اینقدر به خودتون بگی تا این درون ساکت بشه. درون که ساکت شد همه چه حل میشه. حالا ذکر خوبه مثلا وسط نماز، اصلا میریم این ور اون ور، میریم کربلا، میریم نمیدونم دبی، میریم فلان جا، هر جا رفتیم میریم. علیکم السلام و رحمت الله. ذهن فرار میکنه. چرا؟ چون که من مدیریت ندارم. مشکل از منه دیگه، مشکل از ذهنه که نیست، ذهن کارشه. و اینا داشته باشید از حقیر که از علما در واقع، که اگر درونتون شلوغه هیچی مدیریت بیرون نمیشه، هیچی دست شما نمیاد. تمرکز فقط با این سکوت درونی به دست میاد. بعد یه موقعی هم اگر میبینید که خیلی شلوغید، یه موقع برخی خیلی شلوغه، یعنی یک لحظه ساکت نمیشه در درونش، همینطور پشته هم، بنویسید. یه موقع خودتون به زحمت بندازید بنویسید و مجبور کنید خودتون رو کنتر صحبت کنید، چون داری مینویسی خسته میشه دیگه، بسه دیگه. اینقدر این کارا رو بکنید تا دستتون بیاد، وگرنه شما یه نفس و روح پرحرف نفهمه. ببخشید نمیگم، چون زیاد حرف میزنه گوش نمیکنه دیگه، نمیفهمه، جاهل میشه. آره این خیلی خوبه، روش خیلی خوبیه که درون خودمون رو ساکت کنه. خب مال رزق فاطمی هست انشاءالله. پس به خودگویی های خودتون دقت بکنید تا بتونید تمرکز رو به دست بیارید، وگرنه دیگه نمیشه به دست آورد. سنم میره بالا سخت‌تر میشه. حالا یه مقدار اونایی که جوان‌ترن خیلی راحت‌تر میتونن این کار رو بکنن، خودگویی‌هاشون رو کنترل بکنن. حالا یه سری از خودگویی‌ها هم منفیه، اون دیگه واقعا داغون میکنه شما را. اگر خودگوییتون منفی باشه، همیشه منتظر یه واقعی بدی هستید. من میرم مثلا یه حرف بدی زد، من چجوری؟ ببینید منفی نگریه، همیشه که مثبت نگری نیست. ببین حالا مثبت نگری نداره، فقط ساکتش کن. نه، یه موقعی منفی نگریه و از یه بمب اتم تخریبش بیشتره در شما. نه مثلا اینو گفت جوابشو میدم، دم روشو کم میکنم، اینا منفی نگریه. یا اگر مثلا این کارو نکرد اون کارو میکنم فلان، اینا رو باید کنترلش کنیم، اینا رو باید داغونش کنیم، از بین ببریمش. خب پس قبل از عمل باید این کارا رو بکنیم. انشالله که این کارا رو کردیم بریم هین عمل، ببینیم که حالا هین عمل باید چی کار بکنیم. قبلش بود هینش چیه؟ یه صلوات بفرستیم. خب یه روایت بخونم در مورد اینکه آدما اندازه اخلاصشون میارزن از وجود نازنین پیامبر. میفرمایند بل اخلاص یتفاضل و مراتب المؤمنین، به وسیله اخلاص هستش که درجات مؤمنین بر یکدیگر رفعت پیدا میکنه. آدما به خاطر اخلاصشون هستش که درجهشون میرن بالا. مثلا سردار سلیمانی رحمت الله علیه چرا اینقدر درجهش میره بالا؟ اندازه اخلاصش. ما یه روایت داریم که آدم حسابیای دوره ظهور از انبیای بنی اسرائیل بالاترن، مراتبشون بالاتره. درجه اخلاص خیلی مهمه، یه آدم رو درجهش میکشه بالا. آدم ها با عمل شناخته نمیشن، آدم ها با شدت اخلاصشونه. اگر یه نفر یه سر سوزن اخلاص نسبت به اون یکی داشته باشه، به اندازه همونقدر چیه رفعت و بلندی و درجه بیشتری داره و خداوندم اونو تو دنیا هم عزیزش میکنه. حتی اگر شده یک روز از عمرش هم باشه عزیزش میکنه. بقیه هم اینو میفهمن. بعد شما هرچی هم به دوره ظهور نزدیکتر میشی، انسان ها فهم بیشتری، عقل بیشتری پیدا میکنه، عقل ها رشد میکنه و بیشتر میفهمن این را. پس تو دنیا هم کاربرد داره. خب ما گفتیم که قبل از عمل سعی کنیم خودمون رو با کلاس کنیم، با کلاس بریم جلو، بفهمیم تو عالم چی به چی هستش و بدونیم که عمل چه شکلیه و بگیم که جز خدا چیز مؤثر نیست. و بعد از عمل هین عمل باید چی کار بکنیم؟ حالا بریم سراغ هین عمل. یه طلبه‌ای بود داشت نماز شب میخون. خب در اون حجره پشت سرش بود، رو به قبله بود، پشت سرش در بود. یک دفعه صدای در اومد. بعد این با خودش گفتش خب الان نماز شب من دارم میخونم، احتمالاً یا استادمه یا یکی از همشاگردیامه دیگه، الان هر کس که بیدار نیست که. بعد شروع کرد مثلا اون نماز شبی که میخون با حال تر خوندن و اشک بیشتر و یه ذره مثلا ناله بیشتر و گردن کشتر و خلاصه نماز شبش رو خوند. وقتی خوند بعد تموم کرد، نگاه کرد پشتش، دید سگیه. هین عمل. بعد این نماز شب باحال و خیلی اصلا پروپیمون برای کی خونده بود؟ برای سگه. میگن عمل ها که میارن اگر یه سر سوزن، یه سر سوزن توش قاطی باشه، خدا میگه که میدم به کی؟ شریکم. میگه شریک خوبیه خداوند. اگر یه سر سوزن از کسی داخل اون عمل باشه میده به اون، میگه این برا من نیست، اینا میده به شریکش. خداوند عملی رو میپذیره که کاملا خالصانه باشه، کاملا برای خودش باشه. خداوند عزیزه و مال کسی رو بر نمیداره، میگه این مال اونه، مال من نیست که. خیلی خداوند ناز داره تو عمل، خیلی باید مراقب باشیم، خیلی ناز داره. شما اگر وایسید نماز بخونید مثلا تا آخرشم، حتی میخواد الله اکبرشم بگید، فقط الله اکبرش میخواد تمومش بکنید، اگر یه نفر وارد بشه یه شدید ترش کنی، تمام تمام. خب بقیه شو بردار اینشو بده به اون. خدا میگه نه، اصلا این عمل یه بوی میده، نمیره بالا، بدبو شده دیگه، به درد خدا نمیخوره. برای همین باید تو عمل یه خورده مراقبت بکنی. خیلی هم خوبه که مراقبت. بعد خدا اگر بخواد بخره میدونی چجوری میخره؟ اون عملی که تو مراقبت کردی. میفرماین اگر کسی 40 روز خودشو برای خدا خالص بکنه، خداوند حکمت را از قلبش به زبانش جاری میکنه. 40 روز خودتو برای خدا خالص کن، فرمان حکمت ها به قلبش وارد میکنه و از قلبش به زبانش جاری میکنه. این میشه حکیم. حرف میزنه حرفاش حکیمانه است، نگاه میکنه نگاهش حکیمانه است. پس میارزه که آدم خودشو و عملشو خرج یکی بکنه که اینقدر برش مایه میذاره. امام باقر علیه السلام میفرمایند که 3 چیز کمر انسان رو میشکنه. 1، وقتی عمل خودم را بزرگ بدانم. وقتی عملتون رو بزرگ بدونید، مثلا عجب کاری که حالا لیوان آب آوردم دادم ایشون، خوب شد که آوردم. ایشون میگه چقدر تشنه بودم، دست شما درد نکنه. آره خوب شد آوردم بنده خدا، خیلی تشنش بود. و شروع میشه، بعد هر دفعه منو میبینه دست درد نکنه مثلا اون روز آورده. آره دیگه هی من دارم چی میشه، داره عمل من بزرگ و بزرگ و بزرگتر. خیلی خطرناکه، خطرناک. امیرالمومنین فرمایند تعریف نکنید از من، تعریف کردن از من انگار خاک تو چهره من پاشیدنه. وقتی تعریف میکنید خب اون آدم خیال میکنه مراقب تعریفاتون باشه، تعریف بکنین ولی مراقب تعریفاتون هم باشه، بدبخت نکنید بیچاره را. یه عملی انجام داده، هی شما دست در نگاه، خیلی خوب بود، عالی بود، مثل تو مثلا دیگه وجود نداره، تهشی دیگه، آخرشی تو. یه ذره چیز کن، مثلا یه ذره کمترش کن، ازش تشکر بکن، خدا خیرت بده، الحمدلله، خدا رو شکر به تو توفیق عمل را داد، اینا رو بگو. خب بنده خدا رو هی بادش نکنی. میفرمایند که کسی که عمل خودش رو بزرگ بدونه کمرش میشکنه. دو، کسی که گناهاش رو فراموش بکنه. گناه ها رو فراموش کنه، در موردش بحث باید بکنیم. گناه ها فراموش بکنه نه اینکه هی دوره کنی، هی به خودتون خاک بر سرت، این مثلا این گناه چی بود، تو آدم نمیشی، این همه کلاس، این همه جلسه، پس کی میخوای آدم بشی؟ اینجوری با خودتون نکنید. خب چون این سرزنشگری انسان را داغون میکنه. اما یادتون نره که شما هم در معرض گناه هستید. ببین قبلا هم گناه کرده بودی، الان هم در معرض امکان داره گناه بکنی، ولی خود سرزنشگری حق نداریم ما بکنیم. هی خودمون رو سرزنش کنیم، بدبخت، بیچاره، آدم نمیشی، کی میخوای آدم بشی، دیگه آخر عمرته، بس دیگه فلان. بعد یه موقعی این بنده خدا افسردگی میگیره. چرا؟ چون شروع کرد خودش رو سرزنش کردن. خود سرزنشگری آدم رو افسرده میکنه. مراقب باشی. این که میگن گناهاتون رو فراموش نکنی، یعنی هی به خودت بگو من در معرض گناه هم. ببین هیچ اعتباری نداره. ممکنه هر لحظه گناه کنی، مثل قبلا که کردی، ولی هی دوره نکنی. پس این که گناهاتون رو میفرما اگر فراموش بکنی کمرتون میشکنه. و نکته سوم میفرمند کسی که خودش رو خیلی قبول داشته باشه. تقریبا ستاش یکی بود دیگه. ستاش نمادش چیه؟ تکبره. آره، تکبر میفرمند کمر انسان رو میشکنه و آدم رو بدبخت میکنه. اینکه انسان فکر بکنه که خیلی تأثیر گذاره، خوب شد مثلا من رفتم این سخنرانی رو کردم، چقدر تأثیر داشت. چی تأثیر داشت؟ بدبخت، تو خودت اونا رو انجام میدی. یعنی دائم باید خودمون رو چیکار کنیم؟ بالانس کنیم. تا یه ذره مثلا شیطون میاد در گوشمون که خب مثلا خیلی خوب بود، بلافاصله بگی نه، کجا معلوم. با خودمون رو بالانس کنیم که یه موقعی جسارتا ببخشیم، یه موقع افسارمون پاره نشه که دیگه قابل کنترل نیستیم. اون نفسمون رو دارم میگم، نفس دانیمون رو. پس میفرمایند ستا رو مراقب باشید. و این ستا، خودباوری افراطی، باعث میشه اخلاص بره. آره، تکبر اخلاص رو از شما میگیره، چون شما خودتون مؤثر میدونی. گفت قبل از عمل بگو من مؤثر نیستم، حالا میگه که این کمرتو میشکنه، چون از همون اول بدون اخلاص داری میری جلو، فکر میکنه خودت میتونه همه کاری انجام بدی. ببینید ما یه عزت نفس داریم که خود باوری هستش، اما تو اعتماد به نفس، ما اعتماد به نفس دو قسمت میشه. یه قسمت اینه که من توانمندی های خودم رو باور دارم، من باور دارم میتوانم، این خوبه. اما اون قسمتش که فکر کنی اون توانمندی برای خودت بده. پس اعتماد به نفس دو قسمت میشه. یه قسمت این که من این توانمندی، من میتونم این کار رو بکنم، آقا من میتونم، شما میتونه کلاس بذاری، بله من دورش رو دیدم، این توانمندی خیلی، این اعتماد به نفس خیلی خوبه. اما یه موقعی فکر کنی که خودت مثلا همه کار عالم هستی، اگر من نبودم مثلا اینا چی کار میکردم، این بده، این خودزنیه، این تکبره. پس تو اعتماد به نفسم با دقت بکنیم که اعتماد به نفس کاذب به خودمون ندیم که من مثلا فلانم. بله تو باید انجام بدی. تازه وقتی هم وارد کار میشی باید هی محکم مراقب باشی که کار خراب نکنی. من خراب کنیم 20ه، آباد کنی برای اوه، ولی من خراب کنیم 20ه. اگر یه لحظه رها بشم، یک خرابی میکنم ولی او آباد میکنه. پس آباد کنی برای اون، خراب کنی، خدای من رو رها نکنی یا که خراب بشا، خود من رو حفظم کن. این میشه اعتماد به نفس. پس باور توانمندی میشه اعتماد به نفس، که خیلی هم خوبه و اتفاقا توی خودتون اینا درستش هم بکنید و تشویق بکنید خودتون را. یادتون هست دیگه شبای قبل آیت الله قرائتی وقتی که به استاد اخلاق فرمودن که من فهمیدم که اخلاص ندارم، ایشون چی گفتن؟ الحمدلله که فهمیدی، من 80 سالم هنوز نفهمیده. بعد گفتن که ببین گفتن گریه میکردن ایشون، گفتن که خدا رو شکر الحمدلله خوش به حالت که فهمیدی که اخلاص نداری. من 80 ساله هنوز وقتی دارم میرم بیرون منتظرم شاگردم بهم تعارف کنه، هنوز نفهمیده، من هنوز نفهمیدم. استاد اخلاق مرزا جواد آقای تهرانی، هنوز منتظرم تعارف کنه، هنوز منتظرم میام مثلا جلو پام بلند شم، وقتی بلند نمیشن یه جوری میشن، خب بابا من سر استادتونم دیگه، هنوز من منتظرم. خوش به حالت که فهمیدی. هین عمل به همین راحتی داغون میشه دیگه، به همین راحتی، به همین راحتی. با یه توقع، با یه توقع، یه توقعی که تشکر چرا نکرد، نفهمید.
مثلا توی یک جمع هیئته، مثلا من میرم خونه شاید تا 20 دقیقه بعد نماز بخونم، ولی تو جمع هیئت مثلا همه دوست دارن همه اول وقت بخونن. من خب وقتی که تو حالت عادی مثلا میگم این مدل نیستم، میام قاطی نمیشم نماز بخونم، آیا اون اخلاص مشکل نداره؟
ببینید، خب به شرطها و شروطها داره. شما مثلا میخواید بخونید، باید این تصمیم بگیرید که میرید خونه هم اول وقت بخونه. مثلا حالا اینجا رو اول وقت بخون، خونه رو ولش کن، این اشکال داره. آره، ولی وقت دارید در اولین بارتونه دارید اول وقت هم میخونید، اشکال نداره، به شرط اینکه بگی خب چیزه برو خونه هم اول وقت بخون. خوبه اول وقت که اگر اون باشه اشکال نداره. باید ببینیم نیت اصلا لایه‌ی شکافتنیه، هفت لایه داره. آره، هر کی باید خودش بشکافه. دقیقا همینطور هستش. ما منتظر تعریفیم تو عمل، توقع داریم ازمون تشکر بکنن، بعد توقع داریم مثلا چه میدونم جبران بکنن برامون. بعد جالبه مثلا یه بنده خدایی میگفتن که حالا یه لطفه به دوستش کرده بود، دوستش توی زمینه ای حالا مثلا یه چیز بهش گفته بود، بعد ببینید کلامش اینجوری با من صحبت کرد، گفتش که من که همه رو برای خدا کرده بودم که، ولی خیلی بی چشم روه. لحظه گفتم بشین، بعد گفتم که چیزه، یه نفس بکش. گفت برای چی؟ گفتم نفس عمیق بکش. گفت برای چی؟ گفتم بکش دارید بگم. گفتم ببین کلمه‌ای که آغاز کرده چی؟ گفت برای خدا. گفتم خب بعد گفتی بی چشم روه، الان خدا که اون مثلا یه از موجود چشم روه اینا نداره، تو الان در مورد کی داره؟ گفت در مورد دوستم. گفت بعد برای دوستت کرد؟ گفت نه برای خدا کردم. ناراحت شد. اینا بازیه، بازیه. یا مثلا یه کاری کردیم، حالا بعد از عمل میرسیم، یه کاری کردیم هیچکی هم نمیدونه، خب باید بگیم که بالاخره بدونن دیگه. توقعی تشکر اگر درتون هست، آره، یه تعاملی بکنیم در خودمون که چرا توقعی تشکر دارم. ببینید تشکر کردن از ویژگی های مهم انسانیه. هر انسانی هر لطفی بهش میشه باید تشکر کنه. اما ما فعلا در مورد روش سبک زندگی صحبت نمی کنیم، ما در مورد اخلاص صحبت می کنیم. تو چرا منتظر تشکری؟ تو چرا خب مثلا زحمت کشیدی، یه کاری کردی؟ یه شب گذشته خدمتتون عرض کردم، شما یه کاری کردی، یکی دیگه هم یه کاری کرد، مثلا خواهرتون هم همون کارو کرده، بعد خیلی اینجوری گله میکنم، میگم آ مامان من نمیم چجوریه، هر کاری خواهرم میکنه میبینه تشکر میکنه، من بدبخت بیچاره، بعد اینجوری بیشانس نمیدونم فلان فلان، هر کاری میکنم مامانم نمیبینه. بهش میگم خب برای چی کار میکنه مامانت ببینه؟ به واقعا بدبختی. به صلوات فرسته میدونی چرا نمیبینه؟ خدا بسته تو رو مخلصت کنه، تمام شده رفت. برای همینه هم نمیخواد کسی ببینه. خیلی هم زور نزن، یعنی ذوق بکن، به خدای شکرت که چسبیدی منو مخلصم کنی. اگر به اخلاص برسیم هیچ کدوم از اینا برام ارزش نداره. همه عالم بگن تو بی خودی، میگم خیلی ممنون. همه عالم بگن که تو خیلی خوبی، میگم خیلی ممنون. چرا؟ چون برام اهمیت نداره. این اخلاصه. اما من هنوز دو تا کلمه حرف زدم، چرا تشکر نمی‌کنید که ادامه بدم؟ چرا یه بازخورد نمیدید که ادامه بدم؟ هنوز روی دنبال اینجور چیزا. این نشون میده که یک جای کار بالاخره یه اشکالاتی داره دیگه، به هر حال باید درست بشه اون جای کار. ما کار خودمون و خودمون رو هنوز بزرگ میدانیم، کارمون و خودمون رو گنده میبینیم هنوز. اصلا تا زمانی که خودم و کارم رو ببینم، خب دیگه اخلاص لا اخلاص. زمانی که شروع کردی که بگی نه از این به بعد دیگه سعی میکنم خودم رو نبینم و کارم رو نبینم، اونجا دیگه شیطان وارد میشه و پدرت در میاره، بخوای یا نخوای پوستتا میکنه. همه عالم بهت میگن که بی خود انجام دادی، چه کار بی خودی کردی. بعد شما منتظر تشکر بکنم وایستادیم، چیه این بی خود، چی این کار کردی، کی گفت این کار رو بکنی؟ اینقدر از این اتفاقات می افتد تا آروم آروم محکم بشیم. طبیعیه این، ببینید طبیعیه. انسان وقتی داره حرکت میکنه، نفسش توجه میکنه به تمام چیزایی که تصمیم گرفته بهش انجام بده. تا حالا شما تصمیم نگرفته بودید، الان تصمیم گرفتید و توجه نفستون رفته سمت اون چیزی که در موردش تصمیم گرفتید. میگید من تصمیم گرفتم غیبت نکنم. آقا از وقتی من تصمیم گرفتم، یا اون زنگ میزنه یا این میاد خونمون، بعد توی فامیلم میدونی کیا میان خونه؟ اونایی که از همه بیشتر حرف میزن، از همه بیشتر غیبه، از همه بیشتر مطلب دارن. خب دیگه این شکلیه دیگه. قبلا هم میمدم منتها تو توجه نمیکردی، الان توجه زیاد شده. ابتدا این شکلیه، ولی ناامید نشید. اگر در حالی که دارید تلاش میکنید و حتی ذره ایم به دست نیاوردید و دور از جمع از دنیا برید، خداوند قبول میکنه ازتون مخلصانه. فقط کافیه که آغاز بکنیم. پس توقعاتی که میاد و این که ما مثلا یه انتظاراتی داریم، اینا رو یه بازبینی بکنید. از اون چیزایی که به هم میریزید، چی به همتون میریزه؟ چی حرف به همتون میریزه؟ کار به همتون میریزه؟ من مثلا شوهرم که دیر میاد خیلی به هم میریزم. خب چرا این اتفاق میفته؟ یه بنده خدایی میگفتش که همسرش یادش رفته بود، حالا یکی از حالا میلاد تولدش بوده چی بوده یادش رفته بنده خدا. گفت یک ماه با همسرم حرف نزدم. گفتم بهش گفتی برای چه حرف نمیزن؟ گفت نه اونم نفهمید. گفتم خب بعد از یک ماه چی شد؟ گفتش که بعد از یک ماه گفت بیچاره نمیدونم چی شده، چه اتفاق گفته، مامانم چیزی گفته فلان این بعد گل خرید آورد. بعد گفتم که تو خیلی فلانی. بعد گفت چرا، چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ گفتم که فلان مثلا یادت رفته. گفت اصلا من یادم نبود. یک ماه. گفت بهش گفت به جای این که یک ماه سکوت کنی بری توی حالا سایلن، اما اول میگفت که آقا مثلا نزدیک. گفت نه من یه هفته هم صبر کردم که بفهمه و یادش بیاد، ولی نیومد. این توقع تا آره خودشو کاش که عذاب داده بود، فکر کن تموم خانواده. بعد چقدر بچه ها خب مدرسه میرن طفلی ها، اعصاب به هم ریخته، خودش همینطور. بعد چقدر این خونه و زندگی به هم ریخته، چقدر از هم دور شدن یه آدم ها. آره. به خاطر اینکه ما یاد نگرفتیم که یه ذره اگر اخلاص داشتی اینقدر خودتو اذیت نمی کردی. توقع داریم. خیلی مهمه این که توقعمون رو کنترل بکنیم. خب هین عمل این شکلی هستش که حالا هین عمل اسمش ریاس. انشالله اگر عمری باقی بود در موردش بعدا صحبت میکنیم. بعد عمل اسمش چیه؟ سمعه. سمعه یعنی چی؟ یعنی شما خودت بگی که این بشنوه. عمل تموم شده دیگه، درسته؟ عمل تموم شد، یه کاری کردی تموم شد، به یکی کمک کردی، کمک کردی، هیچ کی هم ندیده، بین خودت و خدا حالا شروع شد. شیطان میگه بگو، به یه نفر بگو، بریز بیرون. اینقدر باهات بازی میکنه تا به یه نفر بگی. دفعه اول که گفتی روایت میگه اون کار یه کار آشکاره، دیگه ثواب پنهان نداره. اما دفعه دوم که گفتی دیگه اون کار به هیچ دردی نمیخوره. تموم شد، رفت. دو دفعه بگی تموم، دیگه به درد نمیخوره، دیگه هیچی بیش، بله بیش چیز نمیارزه، بیارزشه، بیارزشه، حتی اگر کارتون خیلی بزرگ باشه. ببینید چقدر سکوت مهمه برای بعد عمل و سخت کنترل کردن. ما هی یاد گرفتیم هی حرف بزنیم، همه چی رو بگیم، یعنی هنوز وایسادیم دوتایمون ننشه، داریم میشینیم شروع میکنیم. اجازه بده بشین یه نفسی بکش، بعد آغاز بکن. عادت کردیم با هم صحبت کنیم. این صحبت کردن دائمی آدم رو بدبخت میکنه. یه چیزایی که نمیخوای بگی نمیتونی نگی، باید بگی و خراب میشه دیگه. اینجوری میکنیم. از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان؟ آقا نمیخواد بس از من پنهان باشه، هم پنهان خوبه پنهانش، نه از شما چه پنهان، از شما چه پنهان؟ باید بگه دیگه، تا نگه ول نمیکنه. آقا خرابش نکن، چه اصراری داری آخه عمل خودتو داغون کنی بره پی کارش دیگه، اصرار داری چه کارش کن؟ دیگه رفته دیگه، از این به بعد آره دیگه رفته، خراب شده دیگه. انشالله که توفیق بده از این به بعد درستش بکنیم. آره اصلا کلن پیش میاد دیگه، مثلا بی دلیل، بدون هیچ دلیل نشستیم، خب مثلا اینجوری اینجوری، آها راستی شروع میکنم. یه بنده خدایی بود، بنده خدا خیلی اصلا دستش بسته بود و اینا، بعد من به چند نفر گفتم و اینا، بعد خب نبود و اینا، خدا توفیق داد الحمدلله، اینجوری هم میکنم الحمدلله، خدا توفیق داد که خب بالاخره من این کار خیر انجام دادم یک بار تام، یه الحمدلله هم که میبندم که مقدس بشه دیگه، خدا رو شکر الحمدلله که دیگه این توفیق خداوند به من، مال من نبودا دیگه، این توفیق برای خدا بود.
اینا همه وسوسه شیطان
بود. دقیقاً دقیقاً. بله. شیطان هم اینجوری میکنه. ببین حداقل چیز مراقب باش، بگو که مال من نیست، بگو که برای خداست. خیلی خیلی. گول خوره اون قویه. اما ساده.
یعنی
دائم
هم در حال گول خوردن.
بله. بله میشه. ببینید خب نمیدونم نمیخوام ناامیدتون کنم، نمیدونم واقعا، شاید هم خداوند براتون حفظ کرده. اما آره واقعا اگر بتونیم بین خودمون و خدا بگم خدا تو داره میبینی، آره تا میتونید تحمل، من میدونم سخته ولی تا میتونید نگید، آره خدا حفظتون کنه، انشالله خدا بهتون توام بده، انشالله سلامتی بده به بیمارتون. اما سختی ها رو اگر بتونیم نگیم خیلی بهتره، ولی اگر نتونستید مثلا به قول خودتون رسید به لبتون اشکال نداره، به اون اندازه که تخلیه میشید اشکال نداره، ولی بازم بهتره که نگیم. آره
آره یه جایی واسه نقش تربیتی داره تو خانواده، به بچه‌هامون می‌خوایم بگیم که لطف خدا رو نشون بدیم، اینم بازم
نمیدونم، آخه شیطان همه جا هست، نمیدونم، یعنی مصداقی دارید میگید، من نمیدونم مصداقی رو باید صفت و صدش رو بگید. اون لحظه چه حسی داشتید؟ آیا فقط تربیتی بوده؟
خب
تربیتی میتونست عملی باشه؟ اصلا نگید؟
نه خب میبینن یه عملی رو،
خب تموم شد،
اتفاق میره من میگن که چه جا بعد توضیحی که میدی که این از خودت من خدا میدونی میبین که اونو از خدا میبین یا اینو گفتن آره. همه چی میزه سوال میره
همون دیگه هر کی باید با خودش ور بره
میگم مثلا اینجا جایز هم رو دیاب کنی بذار برکی به خودش
نمیدونم سکوت میکنم نمیدونم واقعا آخه بعضی جاها ببینید مصداق تا مصداق داریم ریا
مثلا یه جمعی هست هیچ کی اصلا نمیخواد مثلا وقت نماز شده نماز بخونید
درست ببینید تو واجبات ما ریا نداریم تو واجبات ریا نداریم مثلا یعنی اگر یکی تو واجباتش ریا بکنه دیگه یه بیماریه واجبات مثلا شما داره واجبات انجام میدی چه ریاییه آره داری تکلیفت انجام میدی به طور مثال مثلا یه بچه بشینه مشقشو بنویسه بگیم ریا نکن بچه تو جمع برو تو خلوت بنویس خب تکلیفشه دیگه شما بگید که من برم نماز واجبم ولی نماز مستحب با فرمودن تو خلوت بخونید چون امکان خراب کنیش خیلی زیاده ولی واجبتون رو بگید خب مثلا اگرم ریا داره میاد بگید که چیزه حالا در مورد ریا صحبت میکنیم وقتی داره ریا میاد بگو که خواستان برای چی داری الان ریا میخواد برای چی ریا کنی خب واجبه داره انجام نماز واجبته دیگه چی نه اگر فکر نماز واجب هستش حتی اول وقت هستش اشکال نداره ولی بازم چیزا یعنی بازم ولش نکنید ممکنه دوباره شیطون دیدی تو بلند شدی همه بلند شدن جاهای دیگه هم همین کارو بکنه ببین اصلا میبره به خاطر همونه به خاطر مثلا صدقه یه دونه میذاره بعد همه میدن کیف میکنه آها دفعه دیگه هم اینجور تو هم تو بذاری همه میذارن همونجا که این اتفاق میفته بگید نه دیگه این دفعه نمیذارم اصلا شیطون لایه لایه میاد دیگه یک دفعه که نمیاد مثلا به شما بگه که آقا شما وقتی میری بیرون نمیدونم فلان مدل رو بزن موهات این رنگی کن این را رو که نمیگه همین لایه لایه شما مثلا یه اثری داری توی جمعی شما بذاری همه گوش میکنن خب این باعث میشه یه موقعهایی میره مثلا خود شیطون میگه که ببین این خیلی اثر داری تو بده که همه بدن نگاه کن مثلا چه پولی دارن میرسن بعد هی اونا رو وسوسه میکنه که شما بدید و شما رو خراب میخواد بکنه گفتم دیگه نماز واجب که اصلا توش ریا نداره ریا نداره که خب همونو خودشون فهمیدن چیه یه موقعی مثلا شیطان این کارو میکنه که دیدی نمازت چقدر تاثیر داشت هر جا رفتی این کارو بکن بعد منو داره آروم آروم میبره شیطان من موظفم اول مراقب خودم باشم نه نماز جمع درسته؟ من وقت خودم دست شیطونم نماز جمع میخوام چیکار کنم؟ دقت میکنید؟ ظریف میشه. شیطون به شما میگه تو هر جمعی پاشو مثلا تو میخونی همه میخونن. خب یه بار مثلا خوندم. دفعه دوم دیگه خالصانه نیست. همه دارن میخونن. دفعه سوم چقدر مثلا جمعیتی. آره دقیقا همین چیزی که ما میخواستیم دیگه.
اون موقع حالا مثلا میگی نماز مستحب نخوام. حالا دائم داری خودت تو تنهای خودم و نماز مستحب رو میخونی. مثلا توی جایی میری نخونی.
بستگی داره. نماز مستحب با به این راحتی نمیتونید آشکارش کنید. بستگی داره. حال خودت رو ببین. برای یه نماز مستحب شما حق ندارید خودتون رو خراب کنید.
دیگران بفهمن
یا مثلا همون بحث تشویقی بشه.
مثلا میگن حالا که چقدر نماز میخونی مثلا نخونی.
نمیدونم. مصداقی گفتم نپرسید دیگه. مصداقی نپرسید. کلی
مثلا نماز مغربت میخونی نافلش هم میخونی. خب مثلا خب تو همینجا میخونی تو.
بله. بله بله. درست.
مثلا میگه چون میگیم نمیتونم مصداق کامل توضیح بدم. حالا مثلا میره توی یه جمع مثلا میره خواهر مثلا میره اونجا
همیشه میخوندید دیگه اشکال نداره.
نیستی که بخوای اونجا بخونی.
اشکال نداره. اما مراقب باش که همونجا امکان داره که یه اتفاقی برات بیفته. مراقب بعدش باش. ظریفه دیگه. آره. آفرین. مثلا خواهرتون بیاد بگه که خوش به حال تو چه توفیقی دارید. بله بعدش مراقب باید ببین نه نخونی من هیچ تجویز نمی کنم مراقب حالتون باشید حال خودمه دیگه، مراقب باید باشم.
مراقب باشم.
آفرین، خودتو مراقب باشه. بفرمه. خب گور به گور شده. خب
یکی پس شده بوده شنیدم که برای آهنیفون بعد کلا پس کرده بودن مثلا گروه
هنزه بخاریم. خب اون بغلیتون گوش کرده هستن که ما گوش نکردم، نفهمه الان مشخص میشه همه گوش کردم. خب بعدم گوش. خب من متوجه نشدم چی گفتید که تکلیفتون چی بشه. خب نه خیلی خب
بعد اینکه خیلی مثلا خوشش خندیده میگه هم که خندیده
هم میشه تمسخره دیگه. تمسخر حرامه. شما تمسخر کردید؟ خندیدید؟ خیلی کار بدی کردید. الان توبه استغفار کنید. که یه لحظه همه دارن تجویز میدن. ببینید یه لحظه ولش کنید اونا. خب ولی ما حق تمسخر نداریم. تمسخر یکی از چیزایی هستش که روایت داریم، اگر کسی تمسخر کرد، اگر یک روز از عمرت مانده است هم تمسخر میشوی. تو همین دنیا عذابشو میبینی، اونورم که خب جای خود داره. خیلی شدید اسلام سخت گرفته به تمسخر، شدید، چون جمع مؤمنانه رو به هم میزنه تمسخر. ببینید من کار ندارم، این شاید به قول خودش خودش گذاشته بود، ولی یاد نگیریم تمسخر کردن ها. اصلا نریم تو این فضاهایی که من یاد بگیرم آماده بشم نزدیک بشم تمسخر شد کم کردن. اصلا یه موقع اینو مثلا عادی شده برامون، اون خودش گذاشت، این هم خودش گذاشت. پس من شما رو نمیدونم، انشالله که گناهی نکردید. انشالله حالا یه ساعت استغفار بکنید بد نیست. آره جمعی هم.
من از یه استادی شنیده بودم، اسمشون رو نمیدونم، یه استاد آقاییه ولی میدونم استاده شاید خود شما بوده باشه، یه بار تو برنامه افق بود.
بله.
گفتش که اگه طرف چه خودش حالا چه کلیپ خودش گذاشته باشه یا هر چی باشه، میگفت بوده اینه که تو آبروی اون بنده آبروی خوده تو.
بله.
طرف قضیه ای پس میشونه همینو بگیم، اون شاید خودش گذاشته ولی از جانب خودشه، آبروی اون سمت خداییه که اون حق الله در واقع.
بله بله، آبروی انسان آبروی خودش نیست، آبروی خداونده و حق نداره به نمایش بذاره اون طرف. این طرف که داره تمسخر میکنه، این خودش بعدن بعد از مدتی مبتلا به میشه و بعد از مدتی مثلا راحت میبینه که تا دیروز یه چیز مسخره نمیکنه، مثلا راحت مسخره میکنه، راحت میخنده، راحت اصلا سخت نمیگیره و این خیلی خطرناک هستش. خواهش میکنم، خیلی ممنون گفتید، اسم درد نکنه. خب انشالله که بقیه بحث بماند به شرط حیات و به شرط توفیق برای فردا.